بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در رابطه با استدلال بر عدم زمان نقص قیمت نقود و پول و مثلیات بود. اگر اون مال در ذمه ضامن به تدریج قیمتش کم شد، گفتیم به دو دلیل بعضی از آقایون استدلال کردن. دلیل دومشون استدلال به روایت یونس بن عبدالرحمن بود، قال كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم اغلى من تلك الدراهم الاولى ولها اليوم وضيعه فاي شيء لي عليه التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان. فكتب عليه السلام الدراهم الأولى الدراهم الأولى. این روایت بهش استدلال شده در اینجا از طرف بعضی از بزرگان که زمان مالیت زمان مستقلی نداره و مضمون نیست، مثلی که در ذمه قرار گرفت قیمتش هم کم بشه، بالاخره به دادن همون دراهم اولا و مثل اول وفا انجام میگیره و زمان رفع میشه، نقصان قیمت مضمون نیست و نقض به موارد سقوط مالیات دراهم و قیمت نمیشه. یعنی این روایت شامل اونجا نیست، چون در مورد روایت دراهم گذشته است که دراهم گذشته معمولا با سقوط تغییر سکش از مالیات نمیفته، چون دارای کالاهای حقیقی بوده، دارای نقره بوده و نقره بالاخره مالیاتی داشته. ما اضافه کردیم که مورد روایت هم فرض بقاء مالیت، نه سقوط مالیت. پس این روایت فقط در مورد نقصان و کاهش مالیت آمده و چون در مورد دراهم آمده، گفته میشه که دال است بر این که در باب پول و نقد که مثلی هست. اینجا هم همینجور اگر یه نقدی قیمتش کم شد در اثر تورم قیمت نقد آمد پایین، مطلقا چه از ناحیه اختلاف کالاها باشه چه از ناحیه سقوط قیمت اون پول باشه، اینجا دیگه زمان فقط برای اون اصلشه نه برای کاهش قیمتش. این استدلال قابل قبول نیست، زیرا اولا مورد روایت که گفته له الدراهم كتب عليه السلام الدراهم الاولى یا لکد دراهم الاولا، مورد جاییست که مورد سؤال سائل، موضوع سؤال سائل موردیست که دراهم دوم از ابتدای سکه زدن بیشتر از دراهم اول بوده از نظر وزن، مقدار نقره‌ای که در او بوده یا عیار نقره‌ای که در او بوده. چون فرض کرده ان سلطان اسقط تلک دراهم و جاء به دراهم اغلا، این جاء به دراهم اغلا یعنی خود سلطان دراهم بیشتری رو آورد، نه اینکه سلطان، اگر اینجوری میگفت سلطان اون سکه رو لغو کرد، سکه رو عوض کرد و در اثر لغو شدن سکه قیمت آمد پایین، چون یه مقدار خود سکه زدن اعتبار میده، قدرت خرید میده به چیز. این معناش اینه که این دو درهم از نظر وزن با هم مساوی هن یا از نظر عیار نقره با هم مساوی هن، عیار فلزی. اختلاف فقط اختلاف اعتباریست، اون قیمت اعتباریش کمتر شده چون یه قیمت اعتباری داشته که در اثر خود رواج بوده، این از بین رفته. ولی فرض سائل اینه که خود سلطان در حین سکه زدن درهم رو بالا برد، جاء به دراهم اغلا یعنی نقره گران قیمت تری را آمد سکه زد، این معنای جاء به دراهم اغلا. نقره یا وزنش بیشتر بوده یا عیارش خالص‌تر بوده، از دو جهت میشه قیمتش بیشتر. پس مورد سوال اینه که اون دراهم مورد سوال جایی نیست که هر دو درهم یه اندازه وزن داشته باشه و یه اندازه عیار فلزی داشته باشه، ولی احدهما رایج بوده بعد از رواج افتاده، دیگری رواج پیدا کرده. اگر این از اینجا سوال میکرد، این میتونست دلیل بر ما نحن فیه بشه. اما موضوع سوال سائل اونجاییست که این دراهم دوم ذاتاً اغلا بوده از اون دراهم، با قطع نظر از سکه زدن، چون فرض میکنه که جاء به دراهم، خود سلطان اغلا را دراهم قرار داد، فرض میکنه که خود سلطان جاء به دراهم اغلا، یعنی اغلا بودن این دراهم از ابتدای سکه است، با قطع نظر از سکه اغلا بوده، نه اینکه سکه زدن و رواج پیدا کردن اغلاش کرد. اینه نمیگه و الا نمیگفت جاء که سلطان جاء به دراهم اغلا، سلطان اون دراهم را عیارش کم بوده یا نقرش کم بوده عوض کرد به دراهم بالاتری، دراهم گرانتری، یعنی دراهمی که نقرش یا خلوصش بیشتره، عیارش بیشتره، یا مثلا وزنش بیشتره. ابی نداره و جاء به دراهم اصلا لغوش کرد، یعنی دیگه اعتبار نکرد، اسقط و سقط این معناست. یه دفعه سکرم عوض کرد دیگه، اونا رو از بین گفت دیگه، ما اونا رو رواج نمیدیم، یه چیز دیگه رواج میدیم که این چیزی که رواج داد این بیشتر از اون قیمتش بود، با قطع نظر از سکه زدن و رواج دادن قیمتش بیشتر بود، که این قیمت بیشتر بودن در اونجا از این باب بوده معمولا، چون قیمت های اعتباری نبوده، عرض کردم اعتبار فقط جنبه رواجی بوده و سکه زدن بوده، اون چه که قیمت رو بالا می برد پیش خود سکه زننده و اغلاش میکرد در نزد سکه زننده، عبارت بود از چی؟ اینکه عیارش خالص‌تر باشه، نقرش وزنش بیشتر باشه. پس این روایت در موردی است که وزن دو درهم فرق داره یا عیار دو درهم فرق داره، چون میگه خود اون سکه زننده چیزای بالاتر آورد، نمیگه سکه زد در اثر سکه زدن اون مساوی بود، اونا اعتبار که مبذول نمی کردن در زمان سابق، که اعتبار نبود، این دیگه خلاف تاریخ گذشته سکه زنیه، در زمان سکه زدن اعتبار اضافه نمی کردن، و همون عیارها و قیمتهایی که بود سکه می زدن، سکه زدن سبب رواج می شد، هرچند بیشتر رواج پیدا می کرد و حکومت این سکه زننده دائره انتشارش سریعتر بود، هی یه مقداری قیمت می رفت بالا، یه چیز کمی البته در اثر رواجش. غلاء سکه ها کسی که مراجعه کنه به اون تاریخ دراهم مختلف مسکوکه میبینه که اختلاف معمولا اختلاف مهم قیمت های سکه ها در اثر عیارها یا وزنهاش بوده، چون پول اون وقت پول حقیقی بود، پول اعتباری نبود، هنوز خلق نشده بود پول اعتباری. چرا یک اعتبار یک افزایش قیمتی در اثر خود رواج میامد، خود سکه زدن که امر تکوینی بود و یه سبب رواج میشد، سبب یک اعتباری در طول سکه زدن بود که در حین سکه زدن اون زیادی نبود هنوز، این زیادی بعدها که این منتشر میشد و دست مردم به گردش میافتاد، اون یه مقدار قیمت زیادی اعتباری یا قیمت زیادی در اثر رواج پیش میامد. و الا اختلاف قیمت ها در اختلاف مالیت و اغلا و غیر اغلا در حین سکه زدن فقط و فقط به وزن و عیار بود، از این چیز دیگه ای نبود. بنابراین وقتی میگه جا از سلطان به دراهم اغلا، این معناش اینه که سلطان اون درهمی را که آمد قرار داد درهم سکه زد از اون نوع گرانتر بود، یا نقرش عیارش بیشتر بود، یا وزن نقرش بیشتر بود، بالاخره از نظر وزن نقره خالص یا عیار نقره خالص بالاتر بود. اینه معنای جا به دراهم اغلا من تلک دراهم. بنابراین مورد روایت، موضوع بحث روایت، موضوع سوال سائل اونجاییست که دراهم دوم دارای وزن بالاتری است، خیلی روشنه، جایی که دراهم گذشته با دراهم جدید از نظر وزن و یا عیار فرق میکنه، لیس له الا دراهم الاولا، اونجا دیگه دراهم دوم معناش اینه وزن بیشتری بخواد بهش بده. نه نباید، نه خب میتونه بده بدون شک، اگر اغلا رو بخواد خودم ها لازم بده، لیس علیه، یعنی اون چیزی که بر هست همون وزن اوله. چرا؟ بالاخره این روایت داله بر اینه که این زیاده سبب میشه که این مستحق دراهم دوم نباشه. اینه مخواد بگه مخواد این له سوال از این حیثیته که حالا این آقا این دراهم بیشتر باز بده، میگه نه دراهم بیشتر از نمیشه، ملزم نیست بده، همون دراهم اولش را میده، همون دراهم اول له دراهم الاولا. این دیگه در مقام بیان از ناحیه اون امور اعتباری نیست. اون چه که موضوع سوال سائله اختلاف بین عیار دو سکه است، اینکه این سکه دراهم اغلاست، اون سکه دراهم وزن کمتری است یا عیار کمتری است. خب میگه وقتی وزن کمتر عیار کمتر دادی، عیار کمتر هم میگیری، و اینه داره وقتی عیار کمتر دادی عیار بالاتر مستحق بشی. چرا جای سوال نداره؟ چون اینم در همه دیگه خیال میکرد میتونه، چون اینم در همه خیال میکرد حالا میتونه از این دراهم جدید هم بگیره، میگه نه نمیتونه از این دراهم جدید بگیره چون اغلاست. روایت بیش از این دلالت نداره، چون فرض سائل در اینه که دراهم گذشته از دراهم آینده از نظر وزن، از نظر قیمت فی نفسه، با قطع نظر از سکه زدن قیمتش بیشتره. پس جهت سوال این جهته. امام وقتی میگه له دراهم الاولا، معناش اینه که از نظر این غلایی که در اینجا آمده استحقاقی نداره مضمون الله. این اولا اسقاط رواج یعنی سکه رو عوض میکنه. این در طول رواج میاد، این از ابتدا نیست، اینجوری مثل حالا نیست که اعتبار میکرد از اون اول انشاء میشه، امر انشائی نبوده. این خب چون خیچارا خیلی از این قبیل، از این سوالایی که میگید جای سوال نبود زیاده، چون اینم دراهم خیال میکنه حالا که این رواج پیدا کرد پس میتونه از این رایج بگیره، میگه نه نمیتونه از این رایج بگیره چون قیمتش دو. معمولا نمیشه تا رواج پیدا نکنه بین مردم، نمیشه. مثل حالا نیست که پول صرفا اعتباری بود، اون باز بیاد دست مردم بفهمن که این عوض شد، اینا بیشتر مقبول بشه مردم، یواشاش به گردش بیفته. واقعا این حالا یک مقدار کمی هم غالبا هم این مقدار در پولای حقیقی قسمت چیز ارزش‌های اعتباری خیلی کمه و مربوط به مقدار رواجه. اگر سلطان یه مملکت خیلی بزرگی باشه رواجش بیشتره، اگر سلطان یه مملکت کوچیکی باشه رواجش کمتره. اینجوری نیست که فقط کدوم نقیصه. روایت دیگه در واقع بیان این نیست، روایت داره این میگه چون این دراهم جدید اغلاست، این دراهم اغلا رو استحقاق نداره. خیلی روشنه همین حکمی که میگید خیلی واضحه، این حکم خیلی واضحه اما بخواد بیان کنه، چون خیال کرده که چون موضوع سوال سائل از این حکم خیلی واضحه، موضوع سوال سائل از این حکم خیلی واضحه، چون ظاهر سوال اینه که جاء به دراهم اغلا من تلک الدراهم الاولى و اونا له اليوم وضعه کمتر قیمتشون از این، چون از اول درهم رو عوض کرد، عیارش عوض کرد. ایو شیئن لی علی التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها، چون اون ساقط شده از رواج، مثلا خیال میکنه خود رواج کافیه که دیگه من از این دراهم بگیرم، میگه نه لیس له الا الدراهم الاولى یا له الدراهم الاولى. سوال سائل بیش از این ظهور نداره، جواب امام بیش از این مقدار نمیتونه اطلاق داشته باشه برای موردی که اون دراهم اعتباری باشه و اعتبار کم و زیاد بشه که اصلا موجود نبوده دراهم اعتباری در اون زمان. این اولا. و ثانیا حالا اگر فرض کنیم این روایت بگیم که خب اطلاق داره، اونجا رو هم میگیره که این اغلا در اثر اعتبار باشه نه در اثر اختلاف عیار درهم، این اطلاق را بایستی قید زد به روایت دیگری که اونم اتفاقا از همین راوی وارد شده. در اونجا در اون روایت دوم راوی جهت سؤال را تغییر داده، فرض کرده که اختلاف بین دو درهم فقط از نظر رواج و غیر رواجه، به حیثیت رواج فقط اشاره کرده نه به حیثیت زیاد بودن عیار، که اغلا به معنای زیاد بودن عیار چنانچه گفتیم. روایت یونس قال کتبت الی الرضا علیه السلام ان لی علی رجل 3000 درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام، اون وقتی که من دادم این مال را به او، این دراهم را، اینها بین مردم رایج بود، تنفق بین الناس و لیست تنفق اليوم امروز دیگه رایج نیست، امروز دیگه اون دراهم بین مردم رواج نداره. فلی علیه تلک الدراهم به اعیانها او ما ينفق اليوم بین الناس. آیا من بایستی عین اون دراهم رو بگیرم یا نه میتونم برم ولو معادل اونها از نقره و طلا، معادل اونها رو از دراهم امروز بگیرم؟ او ما ينفق اليوم بین الناس. قال فكتب الیه كتب إلي في ذلك إلى ذلك أن تأخذ لك، كتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. چون تو اون دراهمی رو که دادی دراهم رائج بود، حیثیت رواج هم این مثلیتش درش بود، امروز هم میتونی در مقابل او حیثیت مثلیت رو بگیری. حیثیت رواج و هرچی از این رواج و اعتبار به استرا، این همون امر اعتباری است، مالیت ایجاد بشه، این چون وقتی دادید واجد این خصوصیت بود، این حیثیت هم در مثل محفوظه برای تو. لکه ان تأخذ من ما ينفق بین الناس، اینجا فرض شده که دیگه عیارها و وزنها موافقه، وزن بیشتر فرض نکرد، فقط فرق اینه که اون ينفق بود، حالا ينفق نیست، اینه که حالا رائجه ينفقه و رائجه، رواج از بین رفته و آنچه که از رواج از بین رفتن در اثر از بین از رواج افتادن، مالیت مقدار کمی البته در اون زمان ها افت میکرده، کم میشده، خیلی محدود. این فقط از حال فرض سائل، اینجا فقط اختلاف از نظر رواج و انفاق بین الناس و عدم رواج و عدم انفاق بین الناسه، نه از جهات دیگه که عیار دو تا درهم فرق کرده یا مثلا وزنش فرق کرده، این بود دیگه فرض نشده. این همون در همون باب هست، این روایت هم در همون باب و همون جزء و همون صفحه موجوده. مرحوم شیخ هم، شیخ طوسی هم این دو روایت رو این شکلی جمع کرده. آقایون گفته این دو تا روایت با هم معارضه، او با این معارضه، ولی شیخ اینجوری جمع کرده، گفته او ناظره، روایت اولا ناظره به اختلاف وزن، اختلاف عیاره، این روایت ناظره به جایی است که وزن و عیار یکیست، فقط در رواج و عدم رواج با هم دیگه فرق دارن، و این تقریبا نزدیک به همین مطلبی است که ما عرض کردیم، که این روایت ناظره به اینکه حیثیت رواج اگر موجب زیاده وزن و زیاده عیار نبود، فقط اختلاف در اعتبار و رواج بود، او رایج بود و لذا اعتبارش یه مقدار قیمتش بیشتر بود، مالیتش بیشتر بود چون رایج بود، حالا از رواج افتاده این رایج شده، وزن همون قدره، عیار همون قدره، ولی رایج این شده و لذا مالیتش بیش از مالیت اوله در اثر رواج، فقط حیثیت رواج و اعتباری که موجب مالیت بیشتر میشه، این حیثیت مضمونه در باب مثلی. این میگه چون تو این حیثیت رو بهش داده بودی، حق داره این حیثیت ازش بگیری، وقتی مثل اون میشه که این حیثیت رو هم داشته باشه. پس در از کدام اون ناظر به این حیثیت نیست، گفتیم ناظر اونجا مخواد بگه چون در وزن دوتاست، در عیار دوتاست، نمیتونه بگیره، اما اگر رواج اختلاف پیدا کرد چیکار میتونه بکنه؟ او دیگه سائل درش ازش سوال نکرد، و اونجا اینجوری میگفتیم. حالا کسی میگه اون مطلقه به اطلاقش، چون نمیشه سوال فقط از اون جهت باشه، از این جهت هم لابد سوال میکرده مثلا، ولو به اطلاقش، به سکوتش، اگر چنین اطلاقی هم اون تو باشه، اون اطلاق مقید به این روایته. پس جمع بین این دو روایت هم به این طوره که جایی که دو تا درهم از نظر وزن با هم مخالف باشه، لیس له ان یاخذ الدراهم جدیده، روشنه. جایی که نه، فقط رواج از بین، فرقشون از نظر رواج و عدم رواج باشه، مالیتی که در اثر رواجه، در حقیقت این مالیت مضمونه. اگر از نظر وزن و خصوصیات یکی باشه، مخصوصا با این تعلیلی که در این آمده، میگه لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما، این کما در مقام تعلیله، کما اعطیته ما ينفق بین الناس، تو وقتی به او دادی چیزی، دراهمی دادی که رایج بود، حالا که بخوای بگیری اون دراهم را که اصلا رایج نیست، این مثل اونی که دادی نگرفتی، این خودش ظهور در تعلیل داره یعنی علت این حکم داره بیان میکنه. میگه اون خصوصیت رواج هم اگر تضمین شد، چنانچه تضمین شده در موارد پول اینجوری است، این حیثیت حیثیت تقییدی است گفتیم در باب پول، حقیقت پول به همین اعتبار و رواجشه. این حیثیت را وقتی انسان تضمین کنه، حالا به قرض، به ضمان، به هر چیزی، اون حیثیت را هم چنانچه داده، حالا حق پس گرفتنش رو داره. پس این مثل اون نیست مگر واجد این حیثیت بشه، مگر رائج باشه، مگر به ما ينفق بین الناس باشه. این تعلیل خیلی روشنه، برای اینکه این حیثیت رو بخواد بگه چون تو دادی حق پس گرفتنش رو داری. پس این روایت دلیل برعکس میشه، مقید اون اطلاق میشه اگر اطلاقی در اون روایت سابق باشه. و دلیل بر اینکه در باب پول حیثیت رواج و مالیتی که از نظر رواج، که معمولا در پولهای حقیقی هم این مالیت ولو به شکل محدودی میامد، اینها همچنین مضمون است، یعنی مورد ضمان و ضامن اگر و مضمون له که مالک حق داره این حیثیت را مطالبه کنه بهش. کما اعطیته ما هو رائج ما ينفق بین الناس تأخذ منه ما هو ينفق بین الناس. اگر گفتیم اون روایت اصلا ناظر به این جهت نیست، خیلی خوب، هیچ اون دلیل نیست، اینم دلیله. اگر گفتیم اون روایت اطلاق داره، به اطلاقش اینجا رو میگیره، این روایت میشه مقید اون اطلاق. اگر گفتیم اون روایت ناظر به اینجاست، تازه میشه معارض، میشه اون روایت معارض به این روایت. و بعد از تعارض و تساقط باز برمیگردیم به مقتضای قاعده‌ای که گفتیم در باب پول، عرف و عقلا مالی مثلیت را به همون میزان اعتبار و میزان و قدرت خرید اون پول، البته قدرت خریدی که مربوط به اعتبار باشه، نه به عوامل تولید کالاها باشه در بازار، او دیگه رفتی به پول نداره. باستی بین این دو جهت قبلا هم گفتیم تفکیک بندازیم. بعضی از آقایون، از آقایون جدیدی ها که این بحث را تو بحثای دانشگاهی کردن، اونا مطلقا این حرف زدن، ما این را به اون شکل نمیگیم، چون جایی که یک کالای عرضه و تقاضاش مثلا تغییر پیدا میکنه، کم و زیاد میشه، او دیگه رفتی به پول نداره. او دیگه ربطی به پول نداره در حقیقت. آنچه که مربوط به خود اعتباره و پول، مثلیت پول رو حفظ میکنه، قیمت، قدرت خرید یا درجه اعتبار پول از نظر اعتبار کننده و جهتی که این اعتبار را کرده، اون اعتبار اگر محفوظ بود به همون اندازه که سابقا اعتبار بود، اینجا مثلیت محفوظه. حالا میخواد یک کالا یا دو کالا یا سه چهار کالا در بازار قیمتش هم افزوده زوده شده باشه، چون تولیدش کم شده یا چون مشکلاتی ایجاد شده در تولیدش، نوسان قیمت و کاهش قیمت های پول، البته ازدیاد قیمت که نیست معمولا در باب پول های اعتباری، این طرفش نادره یا معدومه، کاهش همیشه هست، تورم هم سیر تورمی داره. کاهش قیمت پول اگر منشأش این جهت باشه که خود این اعتبار به تدریج ذوب شده و کم شده، دولت اعتبار کننده اعتبارش آمده پایین، حجم اسکناسش بیشتر کرده، به تدریج اعتبار اسکناساش آمده پایین، تعهدش عوض کرد، تعهد میکرد در مقابل هر 1000 تومانی مثلا یه مثقال طلا، حالا میگه دیگه نه، در مقابل 1000 تومانی نیم مثقال طلا میدم، نصف میشه قیمت این 1000 تومانی قهرن، تعهداتش کم کرد. اگر هر آینه اون پول بر اساس تعهد قانونی از این قبیل بود، چیزی که مربوط به خود پول باشه در حقیقت، اون جنبه پول اعتباری و پولیت اون پول را تکوین ایجاد بکنه، پولیت پول اعتبار را ایجاد، اون اگر کم و زیاد شد، اینجا جوره کسی بگه برای اینکه در اینجا زمان داره این مقدار ناقص و کاهش، به این معنا که مثل اون پول را، مثل اون اعتبار را نخواهد پرداخت کرد مگر اینکه همون اندازه از اعتبار پرداخت کنه، همون اندازه از اعتباری که مربوطه به پوله. پس میبایستی اون مقدار مثلا دو برابر اون مقدار، اگر فرض کردیم 1000 تومن حالا تا 10 سال پیش نصف شده اعتبارش از نظر دولت، و اعتبار دولت نه از نظر کمی و زیادی تولیدات در و اجناس در بازار، نه، دولت اصلا کاری کرده، حالا کار اعتباری کرده، کار خلاف قانون یا قانونی کرده، هر کاری کرده که بالاخره اعتبار پولش نصف شده. اینجا کسی که 10 سال پیش 1000 تومن گرفته یا ضامن شده، حالا بایستی 2000 تومن پرداخت کنه، چون این مثل اون 1000 تومان 10 سال پیش حساب میشه. و البته در یک فد درباره اون پولهای اعتباری هم بر دو قسمه، پولهای اعتباری و پولهای اعتباری که پشتوانه تام حقیقی داره مثل اوائل تشکیل پول اعتباری، اسکناس ها در ابتدا که چاپ شد در دنیا به اندازش طلا یا طلا و نقره در خزانه محفوظ بود، یعنی خود بانک مرکزی یا دولت تضمین میکرد که در مقابل هر مثلا یک تومن چقدر طلا پرداخت کنه. اون وقت که مسئله خیلی روشنه، اونجا میزان را میشه اصلا کلن بگیم این اسکناس ها اونجا سرده، سرد اون طلاهای موجوده. وقتی یک کسی از کسی اسکناس گرفت، این معناش اینه قرض کرد، معناش اینه یک به اندازه یک مثقال طلا مثلا یا نیم مثقال طلا وقت چقدر بوده نمیدونم در مقابل یک تومن اون قرض کرده، میشه اونجا دیگه اصلا این اسکناس ها رو از حالت استقلال انداخ، اینا رو واسطه قرار داد. گرچه این از نظر فقهی با مشکلاتی هم روبرو میشه که این وقتی خیلی از این قرضها نیاز به قبض و اقباض اون طلا داره، مگر بگیم سند هم وقتی قبض شد که انه او قبض شد و اینا یه بحثای دیگر فقهی است، مشکلات دیگری است. اونجا که این مجرد سندیت داره خیلی روشنه، اگر بعد این سند قیمتش آمد پایین به این معنا که نصف شد، با این در حقیقت یک مثقال طلا در ذمه او داره، باستی به اندازه پولی رو بده که یک مثقال نماینده یک مثقال طلا باشه، نه نماینده نیم مثقال طلا. ولی این پول به تدریج خودش مالیت پیدا کرد، از اون حالت سندیت آمد بیرون. اگر در ابتدا هم سند بوده، به تدریج خودش مستقل شد، رابطش از پشتوانش قطع شد، یواش یواش اصلا پشتوانه ها ذوب شد تا اینکه اصلا منتفی شد بالکلیه، گفتن اصلا پشتوانه نمیخواد پول، خود اعتبار دولت، اعتبار اقتصادی مملکت کافی است که پول رایجش را مالیات پیش ببخشه، مالیات اعتباری شد این پولهای اسکناس موجود امروز در که در کل جهان هم همین جوره. اینجا هم باز مسئله همون جوره که اون مقدار اعتبار لازم در حین تلف یا حین اقراض و امثال اونها، این مقدار از اعتبار مثل اون مثل او رو بایستی حالا پرداخت کنه. اما اگر نصف او رو پرداخت کرد، یه چیزی رو پرداخت کرد که دون اونه، گرچه از نظر شمارش و قیمت اسمی به اصطلاح قیمتی که روش نوشته تعداد اسمی تومن، چند تا تعداد تومن یا دینار برابر همونه، اونجا مثلا 100 تومن بوده حالا هم 100 تومنه، میزان به عدد اسمی نیست بلکه میزان به مقدار مماثلت بین اون اعتباری است که بوده در اون 1000 تومن یا 100 تومن با چیزی که حالا میخواد پرداخت بکنه از این پول. این تتمه بحث موضوع ششم از بحث یا پنجم از بحث، مشهور کلمات ظاهرشون اینه، البته تصریحی شاید خیلی نداشته باشه ولی ظاهر کلماتشون اینجوری. موضع ششم از بحث در جایی که ما شک کنیم آیا این شعر تالف قیمی است یا مثلی، در مورد شک مقتضای اصل چیست که این بحث مستقل باشه.